بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. صحبتمون رو با یه سوال آغاز میکنیم و دوستانم بتونن کمک کنن که خیلی عالی میشه. در این دوران آخر الزمان کدام جامعه میتواند روی سعادت به خود ببیند؟ باید چه ویژگی اون جامعه داشته باشه که بتونه اون جامعه سعادتمند بشه؟ جامعه‌ای در آخر الزمان سعادتمند است؟ جامعه‌ای در آخر الزمان میتواند سعادتمند باشد که اطاعت پذیری نسبت به ولی داشته باشه؟ خب دیگه ممکنه جامعه‌ای نسبت به ولی اطاعت پذیری داشته باشه، ولی منظور از سعادتمند شدن یه جامعه یعنی بتونه مقدمات ظهور صاحب الزمان رو فراهم کنه و دنیا رو آماده کنه برای ظهور صاحب الزمان. به نظر من جامعه‌ای بتونه این کارو کنه سعادتمنده. حالا این جامعه چه ویژگی باید داشته باشه که بتونه روی سعادت به خودش ببینه؟ تقوا در سطح جامعه. خوب خوبه، اطاعت پذیری از ولی جامعه، تقوا در سطح جامعه دیگه، حداقل فهم حد اکثری در دین و نماندن در حداقل های دین. خیلی عالی. بصیرت پیدا کردن یک جامعه میتونه، اینم عالیه. خب این عوامل مهمیه، اما ممکنه کسی اطاعت پذیر باشه، تقوا داشته باشه و فهم حد اکثری هم داشته باشه، اما این ویژگی که میخوام عرض کنم رو نداشته باشه و در اون عواملی که رفقا عرض کردن ناموفق بشه. این ویژگی میتونه این عوامل رو به اون حد نصاب خودش برسه. نمیخوام روی مقدمه زیاد بمونم، به خاطر این سری اون ویژگی رو میگم، چون میخوام درباره اون ویژگی با هم صحبت کنیم. جامعه که بتونه با رسانه مهندسی افکار عمومی رو به دست بگیره، این جامعه جامعه موفق و سعادتمندی خواهد شد. از این نظر که رشد یک جامعه در این است که اگر در جامعه حرف غلط یا حرف باطلی مطرح بشه، افکار عمومی اون جامعه رو نپذیرن. الان ما جامعه خودمون رو مثال بزنیم، یه عده در رسانه، مخصوصا رسانه در فضای مجازی، حرف باطلی رو میزنن. این حرف باطل میگیره، هیچ موقع این جامعه جامعه سعادتمندی نخواهد شد. در دوران حضرت زهرا سلام الله علیها حرف باطل، مسرعت الی قیل الباطل، حضرت زهرا تو خطبه فدکی میفرماد شما چرا سرعت در حرف قبول کردن حرف باطل دارید؟ جامعه‌ای که حرف باطل به سرعت سراغش میره، اون جامعه سعادتمند نخواهد. لذا حضرت زهرا اول میره منبع رسانه، منبع مهندسی افکار عمومی، اونجا رو شناسایی میکنه، با اونا صحبت میکنه، به عنوان یک رسانه عمل میکنه، بعد میره سراغ مردم که فریب خوردن. این قبول نمیکنه، داره حرف باطل رو مطرح میکنه. شمای مردم چرا قبول کردید؟ الان رفقا ما در آخر الزمان توی دورانی هستیم، حالا من اسمشو گوشتم، اسم موضوع بحثانم گوشتم، رسانه نبرد تسخیر افکار. یعنی الان جنگ رسانه است. هر رسانه‌ای بتواند افکار عمومی رو مهندسی کنه، اون جامعه جامعه موفق و سعادتمندی خواهد شد. خیلی موضوع مهمیه، باید بهش دقت کنیم. عرضم کجاست؟ عرضم به این نقطه معطوف میشه که باید جامعه چنان رشد کنه که هر کس جرأت کردن حرف باطل و زدن حرف باطل رو نداشته باشه. چون اگه بخواد این حرف باطل و این شایعه دروغ رو پخش کنه با رسانه که در دست داره، رسوا میشه. اگر ما این اتفاق رو رقم بزنیم، یعنی مهندسی افکار عمومی به کمک رسانه صورت بگیره، به ظهور صاحب زمان قطعا نزدیک خواهیم شد. تو روایت هستی انقدر سطح مردم در زمان صاحب زمان بالاست، رشد پیدا کرده، که هر حرف باطلی از کسی زده بشه، حضرت بلا فاصله گردن اون شخص رو میزنه. چرا؟ چون مردم اینو میپذیرن، در افکار عمومی این حرف باطلیه، میپذیرد. کار صاحب الزمان هم به مراتب راحت تره. حالا در زمان امیرالمومنین آقا نمیتونستن خیلی کار رو انجام بدن، تو بحث ابو موسی اشعری و اشعث و شورای قاضی، چون افکار عمومی پذیرش اون کلام مبارک علی ابن ابی طالب رو نداشت. اونام با اون رسانه‌ای که در دست داشتن در تاریخ خودشون، داشتن مهندسی افکار عمومی میکردن. الان دشمن داره خوب با رسانه افکار عمومی رو مهندسی میکنه. شبکه‌ای که در اختیار دارن، مرجفون طبق آیه 60 سوره احزاب، اونایی که شایعه پراکنی میکنن، یه دروغی رو نسبت به یه شخص، به یه گروهی میزنن و این میگیره. درد اینه و مردم میپذیرن. ما اگه بخوایم به ولی فقیه و به صاحب الزمان خدمتی کنیم، باید تو رسانه ورود پیدا کنیم. از این منظر به رسانه ورود پیدا کنیم که بتونیم مهندسی افکار عمومی رو، ضعف بچه حزب اللهی‌ها و ماهاست که تک تک بچه حزب اللهی‌ها یه رسانه نیستن، هر کدومشون یه رسانه نیست. اینکه در قدیر خم آقا رسول الله فرمود غایبین حاضرین به غایبین بگن، یعنی تک تک شما به رسانه باشید. واقعا دشمنای ما احمقن تا حالا نتونستن انقلابو زمین بزنن و انقلاب 40 سالگی خوش دید. این احمق بودن دشمن دیگه، راحت میتونستن بزنن زمین. چون ما کار نکردیم، هر کدوم یک رسانه نشدیم، اونا نتونستن از این حسن استفاده رو کنن. واقعا احمقن. الان من چند راهکار بدم انقلاب بزنن زمین. شما نگاه کن، مملکت رو نگاه کنید، کیا دارن کار رسانه‌ای میکنن؟ سینمای ما قویه، حوزه علمی ما قویه، دانشگاه ما، انقلاب 40 سالگی خوش دید. بیکارترین شخص ماهاییم. حضرت آقا توی سخنرانی فرمودن اولین کشوری ما در دنیا که از ظرفیتایی که داریم استفاده نمی‌کنیم، رتبه اولو داریم. حضرت آقا فرمودن ما از ظرفیتای خودمون استفاده نکردیم و تو دنیا رتبه اولو داریم تو این زمینه، ولی انقلاب 40 سالگی خوش رو دید و الان وارد سال 42 میشه. کمکاری بچه‌ها، نمیخوام همه چیز سیاه ببینم، اینو میخوام بگم که دشمن واقعا میتونست ما رو زمین بزنه. و فرمودن که دشمنان اسلام از احمق‌ترینان و واقعا احمقن با این ضعفایی که ما داریم، مخصوصا تو رسانه، مخصوصا در مهندسی افکار عمومی. بله آسیب که زدن، ولی میتونستن انقلابو. شما ببین الان ما 40 سال پیش کجا بودیم، الان انقلابی که صادر شده، الان این معنویت که تو دنیاست، این مسلمانایی که تو خود فرانسه هستن، تو قلب اروپا هستن، خود منطقه هیچ. من منظورم این بود که میتونستن بهتر از اینا عمل کنن. از این منظر که ماها کم کار کردیم و تو رسانه فوق‌العاده ما ضعیفیم. الان برای خود حاج قاسم سلیمانی، ما یه سال شما دیدید یه کار مفیدی انجام بشه؟ اونا میان برای اون سوپرمن خودشون چقدر هزینه میذارن، وقت میذارن، کار میکنن و اینو تا 20-30 سال از قبلش نون در میارن. ما الان به سالگرد حاج قاسم سلیمانی نزدیک شدیم و هیچی از حاج قاسم نمیدونیم. آقا فرمودن ایشون شاگرد مکتب امام خمینی بود، بعد دوباره سخنرانی کردن فرمودن خود حاج قاسم مکتب حاج قاسم سلیمانی. خب این مکتب چیست در مقابل مکاتب اومانیسم و نمیدونم اون لیبرالیسمی که هست تو غرب؟ این مکتب سلیمانی چه ویژگی داره که دنیا به سر تعظیم فرود میاره؟ چه فیلمی ما در باب حاج قاسم سلیمانی ساختیم و آیا میتونیم بسازیم؟ شاید شما بگید آقا بعدم میسازیم، ولی حقیقتا میتونیم حق حاج قاسم سلیمانی رو ادا کنیم در رسانه؟ شما هی تقوات بالا باشه، نمیدونم نماز اول وقت، اینا درسته باید هم باشه، اما تو رسانه ضعیف عمل کنی بازم بعید بدونم اون جامعه روی سعادت ببینه، چون دشمن تو این نبرد تسخیر افکار چون رسانه دستشه موفقه و ما هیچ حرفی برای گفتن نداریم. منو تعجب میکنم چند سال ما اربعین میریم، زائرای 20 میلیونی 30 میلیونی، هیچی از زیبایی های اربعین تو رسانه منعکس نشده و این خلأه. جوانا رو ما باید ببریم سمت رسانه. ما باید تو دانشگاه ها چیزی به نام، الان من تو دانشگاه میبینم اخلاق حرفه‌ای و نمیدونم اسم این درساس اخلاق حرفه‌ای، نمیدونم حالا عنوان درسایی که هست، نمیدونم چیزی به نام تقوای رسانه داریم یا نه، اخلاق رسانه‌ای داریم یا نه. ما الان گوشی موبایل در دسترس تک تک بچه‌هام هست، آیا در این رسانه تقوا رو رعایت می‌کنیم؟ ما تقوا رو باید تو رسانه بیایم به بچه‌هامون تعریف کنیم. تقوا الان می‌خوام تقوا رو به یه بچه بگیم چی میگیم؟ می‌خوام مساقش رو بگیم در مورد تقوا که جا بیفته چی داریم بگیم؟ ما می‌تونیم با کمک رسانه مفاهیم دینی رو تبیین کنیم به راحتی. ما تک تکمون رسانه نیستیم، باید رسانه بشیم و مهندسی افکار عمومی رو به دست بگیریم. باید جامعه انقدر رشد کنه که هر حرف باطلی پذیرفته نشه. از اون طرف تریبون داره دولت مردای ما، غیر دولت مردای ما، آخوندی که خلع لباس شده یا آخوندی که حالا لباس داره، استاد دانشجو، یه حرفی میزنن و اینو مردم میپذیرن. حالا یادم یه جا سر کلاس میگفتیم که آره ما نباید زندگی باثباتی داشته باشیم، یکی از دانشجو گفتش این کلمه باثبات شما کجا آوردی؟ ما تو دین نداریم، داری تفسیر رأی میکنی. شما الان رسانه رو چی میگی؟ مثلا کلمه به نام رسانه تو روایات و آیات قرآن هست؟ چیزی نداشت بگه دیگه. گفتم رسانه هم الان ما کلمه رسانه یا خیلی از کلماتی که به کار میبریم، خود حضرت آقا داره تو بیاناتش به کار میبره، این کلمه صرفا در آیه قرآن هست، در روایت به کار برده. 1400 سال گذشته، واژگان تغییر کردن، یه گفتمانسازی جدیدی رخ داده، یکیش رسانه است که بعد ما بریم در بیاریم که رسانه در زمان پیامبر چطور عمل کرد، در زمان علی ابن ابی طالب، خود حضرت زهرا چه کار رسانه قوی انجام دادن. این خطبه فدکی یعنی کار رسانه. قدیر خم، اون طراحی قدیر خم و معرفی علی ابن ابی طالب به عنوان جانشینی پیامبر یه کار رسانه‌ایه که تو تاریخ ثبت شد. الان مشهدیم دیگه، علی ابن موسر رضا اون حدیث سلسله تو ذهب یه کار رسانه‌ایه. آقا این سلسله طلایی ذهب، سلسله تو ذهب رو طراحی کردن، میتونستن مستقیم یه نوع پیامبر نقل کرده معرفی میکنن، یه کار رسانه‌ای. چطور ولایت جا میندازن و چه حدیث استفاده میکنن که همه بلدن، کلمت لا اله الا الله رو همه میدونستن، اصلا شیعه هم نبودن، اصلا شیعه یعنی چی؟ غالبا سنی بودن. هزاران نفر، اینم در تاریخ بی سابقه بوده که 1000 نفر بیان. بعد امام رضا رو به عنوان عالم آل محمد میدونستن، بیان بدونن آقا از حضرت یه حدیثی بخوان که از پیامبر نقل شده و حضرت چه قشنگ با چه کار رسانه‌ای، رسانه قوی، حضرت تونستن این حدیث رو جا بندازن و ولایت رو مطرح کنن که شرط توحید ولایت. این طراحی خودش کار رسانه‌ایه. نمیدونم ما به تاریخ، به کارهایی که پیامبر انجام دادن، به اون 5 سال حکومت علی ابن ابی طالب با عینک رسانه نگاه میکنیم یا نه، و چه درسایی میتونیم بگیریم برای رسانه دستمون باشه تا بتونیم افکار عمومی رو مدیریت کنیم، مهندسی کنیم. شما درجه ولایت مدارید بالا باشه، شما اصلا پشیمان ولایت فقیه، اما تو رسانه ضعیف باشی، یکی یکی یاراتو حذف میکنن، یه انگی میزنن، یه برچسبی میزنن، آقا اوت شد. حالا یه سال برو تو فعلا تا آبا از آسیاب بیفته، دوباره برگردی حالا سخنرانی کنی، دفاع از ولایت کنی. غرض اینجاست ما تک تک بر رسانه بشیم و واقعا تو این ضعیفیم رسانه بشیم و بتونیم مهندسی افکار عمومی کنیم. تو این نبرد تسخیر افکار ما بتونیم موفق باشیم. حالا بچه زبوله دغدغش اینه که یه نماز رو بخونه، نمازش اول وقت خونه، یه نماز شبی و یه هیئتی و کار رسانه‌ای تو فضای مجازی. هیچ. کجا آموزش میدن تقوا در رسانه چطوره؟ هیچ. الان دنیا داره میره سمت سرعت اینترنت و این فضای مجازی. بنده خدایی میگفت این کرونا همه چیش بد بود، یه چیش خوب بود، اونم این بود که 50 سال ملت‌ها رو انداخت جلو تو فضای ما. بچهای ما باید از این فرصت استفاده کنیم دیگه. بچهای ما اصلا الان تو دست دانش آموزای ما تو مقطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان، همه گوشی دارن توسط این رسانه روال خوشون میره. 50 سال طول میکشه. حالا این کرونا انداخته جلو و ما میتونیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم، یه جمله بنویسیم، اینو 1000 نفر بخونن. و چقدر خوبه آدم این آخوندای خوب و تو جامعه میبینه که دارن تو رسانه کار میکنن و چقدر با تقوا دارن کار میکنن و امثالی مثل من هیچ کاری نمیکنن، میشینن میگن بابا درباره نظر میده فلان، حجت الاسلام اینطوریه، فلان آیت الله اینطوری، فاطمیه، نمیدونم اینو روی این کسی کار کرده یا نه، خیلی جا داره مثلا آدم کار کنه، فاطمیه، عاشورا. نگید میخوام یه حرف جدید بزنم، واقعا حرف عمیقیه. اگه قبول ندارید صحبت کنید که ما بدونیم ایراد کجاست، ما اینا نگیم. اگر فاطمیه اتفاق افتاد، از زهرا بین در و دیوار قرار گرفت، اگر ابو عبدالله به گودال رفت، به خاطر ضعف رسانه‌ای بچهای حزب اللهی اون زمان بود. خیلی حرفی به نظرم خیلی عمیقیه. رسانه 1400 سال پیش چی بود؟ چیزی که دستشون داشتن اون شعر بود، شعر و شاعری، اون ادبیاتشون بود، درسته؟ خداوند توسط پیامبر قرآن رو آورد. قرآن کتاب یکی از ابزار رسانه است. خدا کار رسانه‌ای کرد با قرآن. قرآن این رسانه. قرآن آموزش داد. توییت زدن رو در سال اول بعثت وقتی پیامبر مبعوث شد قرآن نازل شد. توییت زدن رو خدا اونجا شروع کرد. چطور؟ با یه جمله کوتاه بتونی حرف پرمحتوایی رو انتقال بدی. معجزه یعنی این دیگه، رسانه یعنی این. میبینی توی آیه قرآن، یه آیه نیم خطی، یه خطی، ولو به یه کلمه، چه حرفای پرمغزی داره انتقال پیدا میکنه. قرآن یعنی رسانه. ابو عبدالله چرا به گودار رفت؟ میتونیم آقا این حرف رو بزنیم یا نه؟ یه ذره جرأت میخواد. اللحاظ رسانه‌ای ضعیف بودن اونا که دوربر امام حسین بودن، دوربر علی ابن ابی طالب بودن. علی ابن ابی طالب اون نامه هایی که رد و بدل میکرد، خود نهج بلاغه، خطبه هایی که میخوند، کار رسانه‌ای بود. نامه هایی که میداد، یه کار رسانه‌ای بود. از مدینه آقا رفتم جنگ جمل بصره، نامه میدادم به مردم کوفه، مردم کوفه رو تبیین میکرد براشون، روشن میکرد چرا این جنگ جمل داره رخ میده، مهندسی افکار عمومی میکرد حضرت. معاویه نامه‌ای که به علی ابن ابی طالب مینوشت، علی ابن ابی طالب جواب میداد، جواب نمیداد اون نامه‌ای که معاویه مینوشت افکار عمومی رو میتونست مدیریت کنه، به هر طرف که خودش بخواست ببره. و چقدر خوب علی ابن ابی طالب فرمودن در حدی نیستی، ولی من باید جواب نامه‌ای تو رو بدم. تو یه سری حرفایی زدی که جواب نده، همینا میشه سند. و چقدر آقا تو این کار رسانه رد و بدل کرده، نامه مفاهیم تاریخی رو تبیین کردن. وسط جنگ صفین از علی ابن ابی طالب طرف میپرسه آقا اون قضیه کوچه بنی هاشم چی بود؟ قضیه فدک چی بود؟ آقا علی ابن ابی طالب وسط جنگ جواب اون طرف رو میده، میگه جاش اینجا نیست، ولی اینو بدون که این قضیه تعطیل بردن نیست کار رسانه. چقدر خوب میشه ما تاریخو، یعنی اون هنرجوهای ما، دانشجویان که تو بحث هنر رسانه کار میکنن، حقیقتا تاریخ و آدم اینطوری بهش باشون صحبت کنه. اصلا علی ابن ابی طالب یه منبع خبری بدونه که از عوالم بالا با خبره، عالم ماده، و چطور داره اینا رو باید تدریس بشه، اینا باید گفته بشه. حضرت چطور بیان میکردن، از کجا شروع میکردن، با چه لحنی، چه جوری. اصلا متاسفانه خیلی ضعیفه الان نقش حوزه علمیه در رسانه، هنر و رسانه. شما میخوای بگی همین تقوا رو چجوری به بچه بگی؟ شما نماز و اهمیت نماز رو تو رسانه چطور تبیین کنی؟ خیلی جای فکر داره، جای بحث داره. حقیقتا از ما قبول کنید که گودال کربلا و اون کوچه بنی هاشم بین در و دیوار قرار گرفتن از زهرا به خاطر این بود که یه رسانه دستشون بود در اون تاریخ با اون ابزار رسانه، و تونستن افکار عمومی رو مهندسی کنن. و 1400 سال گذشته و ما تو همون جاهلیت رسانه‌ای قرار داریم. هر یک از ما تک تک ما در رسانه باید باشیم، حاضرین به غایبین بگن. چی رو؟ جانشینی علی ابن ابی طالب رو. اونم نه به صورت تدافعی. 40 سال ما روشمون تو کار رسانه تدافعیه. رفقا ما، اینم نکته مهمیه، ما ولایت رو داریم 40 سال از انقلاب گذشته داریم از موضع دفاع مطرح میکنیم، دفاع داریم میکنیم از ولایت. بابا الان لیبرال دموکراسی در غرب، وقتی میگه آمریکا رو به افوله، یعنی چی رو به افوله؟ لیبرال دموکراسی رو به افوله. این لیبرال دموکراسی که رو به افوله، که علامه طباطبایی فرمود دموکراسی بیشترین جنایت رو داره انجام میده، از همین دموکراسی تمدن غرب بیشترین دموکراسی دیکتاتوری داره صورت میگیره. خب جایگزینش چیه؟ نظام ولایی، نظام مطلقه ولایت فقیه. اینو ما تو رسانه نتونستیم تهاجم به مردم فرانسه بگیم، به مردم اروپا بگیم. چقدر ما تو رسانه واقعا ضعیفیم. اینا رو دارم میگم حقیقتا به خودم دارم میگم، که ایشالله اخستن به قول رفیقمون رفتیم حرم امام رضا، اینو بخوایم از امام رضا که ما رو یک توفیقی بدن که بتونیم تو این رسانه دینداری کنیم. این چه دینداری ما میکنیم؟ برو حوزه بیا، برو مسجد بیا، یه نمازی، یه روزه‌ای. از امام رضا واقعا اینو بخوایم، الان می‌خوایم بریم حرم ان شاءالله، امام رضا ما رو تو این عرصه تجهیز کن، یه قول سدیدی به ما بده. این که قول سدید تو آیات قرآن اومده، این یعنی رسانه، رسانت رو قوی کن. در خطبه متقین 110 تا ویژگی دیگه، قریب به 110 تا ویژگی حضرت در خطبه متقین مطرح می‌کنه. اولین ویژگی متقین، امیر المومنین میفرماد منطق و همس ثواب. این منطق و همس ثواب تو کلامشون محکمن، یعنی قول سدید دارن. این یعنی چی؟ الان بخوایم تو امروز معنا کنیم، یعنی رسانه. من اولین ویژگی متقین رسانه میدونم. رسانه دستت نباشه به اون 109 تا ویژگی نمیتونی برسی، نمیتونی اونا رو حفظ کنی، نمیتونی اونا رو داشته باشی بقیه فضیلت ها رو. منطقشون ثوابه، حرف که میزنن قول سدیده، محکم، استوار، انقلابی، تردید ندارن. باید رسانه بشیم دیگه. امروز من اینو گفتم و ایشالله از امام رضا همینو بخوایم. حقیقتاً فردایی سوال میپرسن روز قیامت، آقا تو میتونستی یک جمله خوبو با اون امکان که داری به 1000 نفر پخش کنی، به گوش 1000 نفر برسونی، و چقدر راحت تبلیغ اسلام در این تاریخ، و چقدر ما داریم کوتاهی میکنیم، و چقدر حوزه علمیه ما خوابه. یعنی حوزه علمیه که الان توش امکانات رسانه‌ای نداشته باشه من موندم. آیا اون حوزه علمیه میشه بگی حوزه علمیه است؟ حوزه علمیه که یه واحد درسی به عنوان هنر رسانه نداشته باشه من موندم. حوزه علمیه که اتاقی نداشته باشه بچه ها برن اونجا کار طراحی گرافیک، کارهایی از این قبیل رسانه‌ای هنری انجام بدن، واقعا من موندم. تبلیغ یعنی چی؟ تو آیات قرآن یا ایها الرسول بلغ. الان تو بلغ شما رسانه نمی‌بینید؟ آیاتی که تو قرآن هست، تلاوت، اینا مصادیق رسانه است. تلاوت کن، این تلاوت کردنها، این قرائت کردنها، این ابلاغ کردنها، اینا یعنی کار رسانه‌ای انجام بده. ما این حرفو شوخی گرفتیم که مقام معظم رهبری فرمود اگه من ولی فقی نمی‌شدم شما بگید فرمانده فضای مجازی و جنگ رسانه‌ای می‌شدم. یه نبردی داره صورت میگیره، یه جنگیه، مثلا خبر نداریم جنگه، آرایش نظامی نگرفتیم تو رسانه، آرایش جنگی نگرفتیم، آرایش اصلا تجهیز نکردن ما رو تو این نبرد تسخیر افکار، ما تجهیز نیستیم. 12 سال تو آموزش پرورش تعطیل، هم میگیم دشمن رسانش قویه. خب شما باید یه کاری کنی، تجهیز کنی این افسران جنگ نرمو. کجا داریم ما تجهیز میشیم؟ این ضعف مملکت ما حقیقت، کمکاری داره میشه تو این زمینه. شما همین برج دوقلویی که زدن ترکوندن، چقدر فیلم براش ساختن، چقدر نون از قبلش خوردن، داعش رو تأسیس کردن، جلسه ضد تروریست تو اروپا گذاشتن، فیلم براش ساختن. یه فیلم داشتم میدم، تکثیر انداز بود، چی بود؟ اینو به عنوان یه مدافع حرم نشون داده بود برای اروپا. این میاد منطقه خاورمیانه میجنگه، زنش باردار میشه، با اون مشقتی که داره بلند میشه میاد، دوباره میره، دوباره بهش مأموریت میخوره، بعد به دنیا آمدن بچهشو نمیبینه، آخرم شهید میشه. میشه مدافع حرم اونا. برای مدافعان حرم ما چیکار کردیم؟ هر کدومشون آقا، هر کدومشون برای خودشون تو دنیا یه سوپرمن نیان. شهید صدزاده، شهید حجاجی، دیگه حاج قاسم اصلا حرفشو نزن. اصلا معلومه دستی پشت پرده است که نمیذاره اینا رسانه‌ای بشن. ولی جنازه حجاجی ببین چیکار کرد. خود جنازه حاج قاسم کار رسانه‌ای. باور میکنی اگر مردم زیر پیکر حاج قاسم سلیمان نمیومدن ما نمیتونستیم عین الاسد رو بزنیم؟ اون پیکر خودش یه جنگ یه پیروزی در این رسانه رو رقم زد، تو این نبرد افکار عمومی رو خرید و انتقامش رو باید میگرفتیم. از بچه 3-4 ساله تا پیرمرد 80-90 ساله میگفتن انتقام. افکار عمومی رو حاج قاسم برنده شد. تک تک ما رسانه بشیم. الان میگن جنگ نرمه. خب جنگ نرم کجا؟ تو رسانه. تو رسانه چه اتفاقی میفته؟ نبرد تسخیر افکاره. دارن افکار عمومی رو مهندسی میکنن. الان انتخابات سال بعد ما پیش رو داریم. انتخابات سال بعد باید چطور افکار عمومی رو مهندسی کنیم که در انتخابات 1400 شاید شما یه گزینه بیاری که نشناسن، درسته؟ ولی چنان یک سال پیش 6 ماه قبل انتخاب افکار عمومی رو آماده کردی با قول سدید، با منطق هم و ثواب، بعد شما پیروز انتخابات میشی. آقا حرف بیرایی که نمیزنم، شما حالا بهتر از من اهمیتشو میدونید ها. از باب که خلأ واقعا تو این مخصوصا تو این کرونا فرصت زیاد استفاده میتونیم کنیم و این بستر برامون فراهمه که بتونیم کار رسانه‌ای انجام بدیم. دوتا بازی ساختن ما رو بردن سمت بازی و جوانامون رو سر بازی گرم کردن و خودشون دارن به راحتی افکار عمومی رو دارن مهندسی میکنن. آیت الله مصباح یزدی فرموده بودن انقدر، خیلی حرف قشنگیه، انقدر واجبات دوربر ما ریخته ما فرصت انجام مستحبات نداریم. آقا مثلا تعقیبات نماز الان کار رسانه‌ایه. ما اگر بتونیم تو این نبرد تسخیر افکار موفق بشیم، یعنی هر حرف باطلی در جامعه خریدار نداشته باشه، خیلی تونستیم به آقا کمک کنیم، به صاحب الزمان. اهل بیت رو باید یک رجل رسانه‌ای بدونیم حقیقتا. از خود پیامبر شخصا بگیرید که خدا اونو تجهیز کرد به قرآن و پیامبر تونست با اون قرآن، این کلام هم خیلی دقت کنید، با اون قرآن تو این نبرد تسخیر افکار موفق باشه. حالا ما این قرآن دستمونه، کلن قول سدیده، ما حرف برای دنیا داریم و پیامبر چقدر خوب عمل کرد به عنوان یه رجل رسانه‌ای. آقا تو مکه، بعد تو مدینه، دیگه تو مدینه آقا دیگه فوق‌العاده عمل کرد. حضرت آقا فرمود این زندگی پیامبر رو میلیمتری بخونید، میلیمتری، یعنی هر حرکتی انجام داد. سکوت پیامبرم هنر رسانه‌ایه، سکوتش هم هنر رسانه‌ایه. حالا من خودتون میدونم آدم رسانه‌ای نیستم، ولی چقدر اهمیت داره این رسانه، چقدر ما داریم ضعیف عمل میکنیم. یه دانشجوهایی که میرن دانشگاه هم حسین، اینا میرن افسر محصل میشن، فکر کنم توی یه سال 15,000 تا، توی یه سال فکر کنم 5,000 تا مثلا دانشجو داشته باشن. این 5,000 تا اجازه استفاده کردن از حداقل ابزارات رسانه رو ندارن که گوشیه. حساب کن شما 5,000 تا تو یه سال نیرو، از نیروی خوب جوون انقلابی شیر پاک خورده رو کشیدی بیرون، آوردی تو سپاه دانشگاه افسری، دو سال اونجا افسر محصله، بعضی 4 سال، بعد به اینا گفتی 2-3 سال دست به فضای مجازی نزن، جیزه. اگر به همین 5,000 نفر مثلا تو این نبرد تسخیر افکار، دشمن حرف حق و حرف باطل و حق جلوه میده دیگه، داره فریب میده افکار عمومی رو، حرفش باطله ولی چند تا حرف حق هم کنارش گذاشته، این حرف باطل حق جلوه میده، داره به غلط به باطل مهندسی میکنه افکار عمومی رو. شما این 5,000 تایی که الان هستن تو دانشگاه امام حسین، یه جمله رو میدی به این 5,000 تا، میگه آقا تو این فضای رسانه پخشش کنید، چه موجی میشه انداخت، چه حرکت عظیمی میشه شکل گرفت. ما تو انتخابات 1400 که پیش رو داریم، نفر به نظرم مقصر اون نفره نیست، ما به رسانه میبازیم در انتخابات و هر کی بتونه در انتخابات مدیریت کنه افکار عمومی رو، نفر اون رأی میاره. و این میخواییم بهترین ثواب ما انجام بدیم، میخواییم به درد مملکت بخوریم، باید یه رئیس جمهور خوب انتخابات 1400 بیاریم و در رسانه در این نبرد تسخیر افکار موفق باشیم. 8 سال این بیاد کار کنه، 10-15 تا وزیر میذاره، آقا مملکت کار کرد، این همش ثواب مال شما نوشته میشه. حالا من تو چند دقیقه عامل این که این اتفاق نمیفته و ما رسانه نیستیم و میگم، اونم خیلی مهمه. نکته ای باره، بله، مخصوصا سبک زندگی، بله، اگه اونا تونستن سبک زندگی ما رو تغییر بدن، حضرت آقام تو بیانیه گام دوم فرمودن، اون توصیه هفتمشون که سبک زندگی، فرمودن حرف برای گفتن زیاده، میذارم برای فرصت دیگه. زیان آقا فرمود تو سبک زندگی، زیانهای جبران ناپذیر به ما تو سبک زندگی زدن نمیشه مگر جهادی همه جانبه و هوشمندانه. این جهادی همه جانه و هوشمندانه این رسانه دیگه. شما چی از این برداشت میکنی؟ هوشمندانه تا رسانه دستت نباشه چیکار میتونی کنی؟ ما اصلا تو این تاریخ دینداری نمیکنیم. حرف من اینه، اصلا دینداری ما تعریف و تفسیر برای این تاریخ نیست، و رسانه است. الان مهندسی افکار عمومیه، دشمن داره همچین کاری انجام میده، ما اصلا نشستیم آقا میارزه بریم حرم از علی ابن موسی رضا اینو بخوام یا نه؟ این دیگه طلب و غیر طلبه نداره، هر کی برای اسلام باید کار کنه. من دارم برام فکرم اینه، حضرت تو اون 5 سال، علی ابن ابی طالب تو اون 5 سال حکومتش چقدر داشت افکار عمومی رو مهندسی میکرد، به چه زیبایی، چقدر تقوا رو تو این رعایت میکرد. از این باب آدم نهج البلاغه بخونه، از این منظر ایشالله علی ابن موسی رضا رو عنایت کنه. هر یک از ما واقعا رسانه باشیم، و شما الان دارید همین کار اقتصادی که انجام میدید تو بحث رسانه دیگه، اقتصاد در رسانه داره تعریف میشه. اقتصاد مال کسی که رسانه قوی داشته باشه، همین پیام‌های بازرگان که تلویزیون هست. خب طرف تو اقتصاد موفق باشه از رسانه استفاده میکنه دیگه. حالا پدر روابط عمومی، اینو من قبلا گفته بودم تو یه دقیقه خلاصش رو بگم، پدر روابط عمومی دنیا کیه؟ ادوارد برنیزه، خواهرزاده فروید، که پدر روابط عمومی دنیاه. یه کتابی هست به نام هنر ظریف تبلیغات پروپاگاندا، که میگن همون تبلیغاته، هنر ظریف پروپاگاندا تبلیغات، شیوه مهندسی افکار عمومی رو اونجا مطرح کرده. من سریع بگم، یادم قبلا یه ساعت مفصل اینا رو گفتیم. اولیش برچسب زنی، برچسب میزنی، مثبت و منفی داره دیگه. مثلا این دولت مردم ها گفتن تندرو، 1998 بود انتخابات آمریکا، که مثلا حزب دموکرات ها به منتخب کاندیدای حزب جمهوری خواه گفته بودن لیبرال تندرو. اون موقع حالا این کلمه تندرو یعنی برچسب زنی، بی‌شناسنامه یعنی برچسب زنی. شما میتونی در قبال مثبتش برچسب زنی کنی، تو آیات قرآن به وفور، تو روایت هم که به کرات اومده. خب پس این برچسب زنی شما آقا رهبر به نظرم دارید میبینید دیگه، خود مقام معظم رهبری الحق و الانصاف تو رسانه خیلی قویه. حالا رسانه فضای مجازی آقا به کنار، که داره خوب عمل میکنه، به جوانای فرانسه نامه مینویسه، به جوانای اروپایی میبینی داره رسانه به نحو احسن استفاده میکنه. بعد از طرفی هم سخنرانه آقا، اون کلماتی که آقا به کار میبره، شما چند تا به من بگید ببینم میتونیم اشاره کنیم اون برچستنیه که حضرت آقا انجام دادن. این طرف رو من مثال زدم، گفتم بیشناسنامه و تندرو. یکی هم از آقا بگم، آقا فهمون شیعه انگلیسی، شیعه کنارش بذاری انگلیسی، این یه برچستنی، یه اسم گذاری برای یه گروه خاصه، شیعه انگلیسی. آقا شیعه مقدسه، انگلیسی مثل اون دانشجو بی، آقا این تو کجا روایت اومده این شیعه انگلیسی؟ دانشجو اصلا دانشجو نیستن، تعطیله. ببین چقدر آقا روی این کلمات اسم گذاری برچستنی موفقه، چقدر تو سخنوری، تو این منطق و همسواب. این اولین ویژگی متقین مقام معظم رهبری، که به نظر من این منطق و همسواب یعنی رسانه. حضرت امام، یا حضرت امام فرمودن اسلام آمریکاییم. حضرت آقا موقع، حضرت امام موقع فرمودن، آخوند درباری خوش خط و خال از این چیزا که امام فرمودن. آره اینا درست. آقا چند تا بگید ببینم. بله بگید دیگه، خب زیاد گفته. تأییس سیاسی رو احسن، آقای جوادی آملی. خب دومیش یعنی هفت شیوه مهندسی افکار عمومی. یک برچستنی و اسکوزاری. دو تلطیف یا تنویر، یعنی یه چیزی که با فضیلتیه در افکار عمومی خودتو به اون بچسبونی، درست شد؟ مثلا کربلا یه مقدس بین افکار عمومی، تو بتونی به اون اهدافی که میخوای برسی رو بچسبونی به این مقدس بودنی که بین مردمه. مثل آقای روحانی دیگه این کار انجام داد، کربلا مقدس، مردم تعصب دارن، آقای روحانی میخواد اهداف خوش رو پیش ببره، میگه چی؟ کربلا یعنی درس مذاکره، امام حسین یعنی مذاکره، پیامبر یعنی مذاکره، امام حسن یعنی مذاکره. از این آره. یا آقای رئیسی من دیدم تو انتخابات فرموده بود که ما مثل حاج قاسم سلیمانی خسته نمیشیم. حاج قاسم یه نماد، یه مکتب، خودتو به اون. یا خود آقای رئیسی خادم الرضا بودنش، درسته؟ آقا مثلا اس بردن، تیم رئال مادرید طرفدار داره، برای خیلی مقدسه دیگه رئال مادرید. بعد مثال زدن آقای بیرانوند و آقا مثال زدن، بعد از درسته؟ بعد از درسته باختن، ولی تلاش خودشون انجام دادن. آره از تیم ملی گفت آقای بیرانوند اس بردن. ببین بعض ما کسر شأن یه سری حرفا بزنیم روی این داره، روی مهندسی افکار عمومی آقا الحمدلله موفق بودن دیگه. حالا ببین شما پیامبر آخر یعنی خاتم النبیین آقا رسول الله، ببین ایشون دیگه با اون قرآن چه کار کردن، چه مهندسی افکار عمومی رو رقم زدن. عرب هایی که بودن و اون قبیله گرایی و اون اتفاق، آقا رسول الله تو رسانه چقدر موفق بودن، چقدر منطقه هم و ثواب آقا رسول الله گرفت به جا دقیق. و این درس برای ما. خب تلطیف و تنویر دومی بود، یعنی یه چی که مقدسه بتونی ازش استفاده برای یه گروه خاصیه که فوق‌العاده مقام معظم رهبری واقعا استادن تو این زمینه. سومیش انتقاله، یعنی شما بتونی یه شخصی خواهی حمایت کنی، فضائل و سرمایه اجتماعی خودتو انتقال بدی به شخص دیگه. مثلا جهانگیری که اومد سرمایه اجتماعیشو آورد برای روحانی، درسته؟ چهارمی تصدیق، تونتون بگم تصدیق همون انتقاله به علاوه حمایت کردن. نه تنها سرمایه اجتماعیتو میاری، بلکه حامی اون شخصم میشی. پنجم مردم ساده بودنه، تو جمع مردم ساده حضور پیدا کنی و تا بتونی افکار عمومی رو مهندسی کنی. و پدر این کار خدای احمد نژاد بود دیگه. یعنی تو بین مردم ساده، این که میبینی مثلا آی روحانی میره تو این زلزله و سیل و یا خود حضرت آقا بعضن میره سر میزنه، اینا برای مهندسی افکار عمومیه. پنجمو گفتم. ششم اکثریت نماییه. مثلا آقای روحانی تو انتخابات اومد وارد مترو شد، از شمال تهران اومد وسط تهران، از مترو پیاده شد، گفت آره اکثر مردم میگفتن برجام رو ببر جلو، ما موافقیم. حرف خوش رو اکثریت نمایی جلوه میده. آخری هم مغالطه است دیگه، یه حرفی توی فضایی گفته شده، تو میری توی فضایی ازش استفاده میکنی. مثلا میرحسین موسوی گفته بود، امام گفته بود به میرحسین موسوی توی فضایی اون موقع زمان جنگ که میروس موسوی اینا که از تو انتقاد میکنن توانایی اداری نونوایی هم ندارن، حالا اینو بیاری بعد 20-30 سال بعد تو انتخابات ازش نون در بیاری، این مغالطه‌ای که بهش میان صورت گرفته. میان شرکت بیمه هم گفت ببینیم امام درباره بیمه حرف زده یا نه که اون استفاده کنیم اینا. بعد رفتن یه جمله از امام پیدا کردن، نوشته بود که این خون سید الشهدا است که اسلام بیمه کرده. آره اینو آوردن پشت دفترچه‌ها زدن. آره ببین مغالطه دیگه. گفته بودن اوباما و خود ترامپ و روحانی و خاتمی و خود احمدی نژاد از روش ادوارد برنیز تو انتخابات استفاده کردن و رأی آوردن. ادوارد برنیز هم که فوق‌العاده بود دیگه، یعنی بهش گفتن آقا یه کمپانی سیگار، گفت آقا ما سیگار نمیتونیم بفروشیم. گفت چیکار کنیم فروش سیگار بالا بره؟ ادوارد برنیز گفت اگه بتونید زنای جامعه رو سیگاری کنید فروش سیگار چند برابر میشه. و همین راحتی فروش سیگار رو برد بالا. چطور؟ 7 دختر آورد بالای سن، تو تلویزیون پخش زنده سیگار داد، گفت اینا سیگار میکشن، همون مشعلی که زن تو اروپا دستش گرفته نماد آزادی، اینا سیگار کشیدنی بگن چی؟ حس آزادی داریم، انحصار طلبی از این حرفا. و باعث شد که زنها سیگاری بشن و فروش سیگار رفت بالا. الان ما تو اقتصاد که لنگ میزنیم، تو اقتصاد رسانه‌ای هم داریم لنگ میزنیم. ببین الان ما داریم حرف از این میزنیم که اجتماع قلوب صورت بگیره، اینو داریم میگیم کار تشکیلاتی صورت بگیره، بچه حزب الله کار تشکیلاتی کنن که نمیکنن. حالا رسانه و تشکیلات، این رسانه تو تشکیلات چه نقشی داره و اون تشکیلات که رسانه نداره چقدر ضعیفه، اون تشکیلات نیست. الان نمیتونی رسانه رو جدا از تشکیلات بدونی. و تک تک ما و هم فرمایش پیامبر که حاضرین به غایبین بگن، برید ولایت علی بن ابی طالب بگید، نه اونم تدافعی اونا حمله کنن شما دفاع کنید، تهاجمی. الان لیبرال دموکراسی تو غرب رو به افوله، خب چی جایگزینش دارید؟ نظام ولایت فقیه. حضرت آقا رو به دنیا بگید. آقا ببین مقام معظم رهبری چطور برخورد میکنه؟ برخورد آقا با دولت مردا، آقا این تو هیچ جای دنیا نیست. آقا همین رو تو رسانه بیان بگن. میدونی آقا چقدر طرفدار پیدا میکنه؟ یه رهبر رو گشتن بالا از دولت مردا، منتخبین مردم داره حمایت میکنه. این میگه بنزین من جمعه فهمیدم، آقا میاد حمایت میکنه. آقا دیدار آقا با شهدا، دیدار آقا با دانشجوها، آقا اول شخص مملکت بیاد با دانشجو رو در رو 3 ساعت بشینه صحبت کنه، با طلابش، با اساتید دانشگاهش، و اون بیاد اعتراض کنه، انتقاد کنه. کجا دنیا شما اینو سراغ داری؟ این وحشیگری که کی گفته بود طویله مدرن؟ آقای صفای هاری در مدن غرب طویله مدرنه. انشالله امام رضا رو ما به مادرشون حقیقتا قسم میدیم که ما رو یک تک تک ما رو یک رسانه، یک منبع رسانه قوی برای اسلام قرار بده. و این اولین ویژگی خطبه متقین منطقه هم و ثواب که همون به نظر بنده رسانه است، در ما این اولین ویژگی متقین رو قرار بده و بتونیم در مسیر زمین سازی و بستر سازی حکومت صاحب الزمان نقش ایفا کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.